وقتتان بخیر و نیکی. کم کم نزدیک میشیم به زمان ملکوتی اذان مغرب. با افق شهر کابل از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل،
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
پیام رئیس جمهوری افغانستان به مناسبت 26 دلو سال روز خروج نیروهای ارتش سرخ شوروی از این کشور. اعلام جنگ حکمتیار علیه دولت افغانستان. و قدردانی دولت افغانستان از کمک ایران برای مهار آتش در گمرک اسلام قلعه هرات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس جمهوری افغانستان پیامی را به مناسبت 26 دلو سال روز خروج غیر مسئولانه نیروهای شوروی از کشورش منتشر کرد. اشرف غنی در این پیام که امروز منتشر شد گفت که خروج غیر مسئولانه ارتش سرخ از افغانستان با جنگ داخلی مواجه شد و در این جنگ نهادهای امنیتی و زیربناهای کشور از هم پاشید. رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده که هدف این بود که پس از خروج شوروی این کشور دارای نظامی شود که به خواست مردم ایجاد شده باشد، اما چنین نشد. اشرف غنی در ادامه افسود که وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان منجر به شکست شوروی شد و اکنون هم افغانستان با اتحاد و همبستگی به صلح خواهد رسید. 32 سال قبل ارتش سرخ شوروی پس از 10 سال جنگ در افغانستان تصمیم به خروج گرفت. در این جنگ بیش از 1 میلیون افغان کشته و شمار زیادی هم آواره شدند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با استقبال از هر اقدام عملی برای تحقق صلح، آن را از هر اولویتی در این کشور ضروری تر دانست. عبدالله عبدالله امروز در پیامی به مناسبت 26 دلو گفت امیدوار است که تلاش‌های جاری در راستای تامین صلح زمینه را برای پایان جنگ 40 ساله و قطع خشونت‌ها در افغانستان فراهم سازد. در پیام عبدالله آمده است که نیروهای ارتش سرخ شوروی در سال 1358 به افغانستان هجوم آورده و رژیم دست نشانده خیش را به قدرت رساندند. پس از آن رژیم کمونیستی با کمک تجهیزات پیشرفته آن زمان از هیچ جنایت ضد بشری و نقض قوانین بین المللی دریغ نکرد، اما با مبارزه سرسختانه و شجاعانه ملت افغانستان مواجه شد و این ایستادگی و مقاومت در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت ها کم نظیر بود. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان افزوده که اگرچه ارتش شوروی با ناکامی و شکست افغانستان را ترک کرد، اما متاسفانه در دوره اشغال 10 ساله این کشور به ویرانه مبدل شد و بیش از 1 میلیون شهید، 10 هزار معلول و میلیون ها آواره بر جای گذاشت. طالبان با تاکید بر این که افغانستان به برقراری نظامی اسلامی نزدیکتر شده، از آمریکا و ناتو خواست به اشغالگری نظامیانش در این کشور پایان دهند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طالبان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 32 سالگرد خروج ارتش سرخ شوروی در افغانستان از آمریکا و ناتو خواست از سرنوشت اتحاد شوروی و تجارب ناکام 20 سال اشغالگری درس بگیرند و به اشغال ناروای خود نقطه پایان بگذارند. این بیانیه میافزاید 26 دلو این حقیقت را ثابت میکند که اشغالگران هر اندازه هم که نیرومند باشند، اما در برابر مقاومت به حق افغانها بالاخره به شکست محکوم میشوند. پس برای اینکه از زیانهای بیشتر دو طرف جلوگیری شود، باید کاری که فردا حتما شدنی است امروز انجام یابد. طالبان افسوده اکنون نیروهای جهادی افغانستان تحت رهبری این گروه به مبارزه علیه اشغالگران ادامه می‌دهد و پله به پله به مناره پیروزی و استقلال صعود می‌کنند و روز به روز به منزل حاکمیت نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شوند. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه در یک ماه گذشته نشست جدی برای گفتگوی صلح نداشتند. سخنگوی طالبان کشته شدن ملا هیبت الله آخونزاده رهبر این گروه بر اثر انفجاری در پاکستان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که ملا هیبت الله آخونزاده رهبر این گروه در شهر کویت پاکستان زندگی نمی کند که حادثه انفجار برایش رخ داده باشد. برخی رسانه های افغانستان امروز اعلام کردند که رهبر طالبان به همراه چند نفر از اعضای ارشد این گروه در انفجاری در منطقه چالو باوری شهر کویت پاکستان کشته شدند. مجاهد افسود موضوع دیگر این که در چند ماه قبل نیز خبری با همین جزئیات منتشر شد که طالبان در آن زمان هم این خبر را تکذیب کرد و این بار هم میگوییم که این خبر نادرست و دور از واقعیت است. سخنگوی طالبان انتشار این اخبار را کار دشمنان این گروه دانست و گفت که مخالفان طالبان هرگاه تحت فشار قرار میگیرند و یا احساس خطر میکنند به شایعات دامن میزنند تا اذهان مردم را مغشوش کنند. رهبر حزب اسلامی افغانستان علیه دولت این کشور اعلام جنگ کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، گلبدین حکمتیار در نشستی بین هوادارانش در کابل گفت که هنوز 30,000 نفر از اعضای حزب اسلامی افغانستان در زندانهای دولتی قرار دارند و هشدار داد که اگر این افراد هرچه زودتر آزاد نشوند، ارگ ریاست جمهوری را محاصره و دولت اشرف غنی را از قدرت ساقط میکند. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین با تاکید بر این که عقب نشینی واشنگتن از توافق با طالبان هیچ توجیه عقلانی و منطقی ندارد، زیرا این توافق دولت آمریکاست، افزود که فشارها نمیتواند طالبان را به عقب نشینی از موضوعش وادار کند، زیرا این گروه ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان را پس از ماه می و همچنین بقای دولت دست نشانده در کابل را قبول نمیکند. حکمتیار در این مراسم که به مناسبت 32 سالگرد خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان برگزار شد گفت که امریکا هیچ گزینه دیگری جز خروج از این کشور ندارد. درخواست آزادی زندانیان حزب اسلامی افغانستان با مخالفت‌های از سوی شماری از اعضای پارلمان و مقامات این کشور روبرو شده و میگویند که زندانیان داعشی در پوشش اعضای این حزب از زندان آزاد می‌شوند که خیانتی بزرگ است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات رهبر حزب اسلامی گفته مردم افغان به هیچ کس اجازه نمی دهند با زور بر آنها حکومت کنند. دواخان میناپال امروز در توییتر و در واکنش به تهدید گلبدین حکمتیار با تاکید بر این که تنها نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حق استفاده از زور را دارند نوشت، نظام کنونی بر اساس اراده ملت روی کار آمده و مشروعیت ملی و بین المللی دارد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افسود مردم به دلیل تجربه تلخ گذشته در حمایت از این نظام ایستادند و به هیچ کسی اجازه نمی دهند که با زور وارد ارگ شوند. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان دولت آمریکا را ناتوان در حفظ نظام جمهوری اسلامی دانست. رحمت الله نبیل با انتشار پیامی در توییتر نوشت، از ابتدای آغاز مذاکرات بین الافغانی برای مردم افغانستان آشکار بود که دولت و طالبان در مذاکرات صلح صادق نیستند و این روزها دو طرف بر تبل جنگ میکوبند. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با اشاره به اینکه شوروی این جنگ را برای افغانستان به میراث گذاشته تاکید کرد، اگر این بار همه افغانها از جمله طالبان و دولت هوشیار نشوند و برای بقای افغانستان تلاش نکنند، بیم آن وجود دارد که همان سناریوی شوروی با ابعاد وسیع‌تر آن در حال تکرار باشد. نبیل در پایان بار دیگر متذکر شده که آمریکا به هیچ وجه توانایی تضمین دوام جمهوریت لرزان افغانستان را ندارد. تازه ترین درگیری ها میان نظامیان افغان و اعضای طالبان بیش از 90 کشته بر جای گذاشت. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که 18 نفر از اعضای طالبان در عملیات نیروهای ارتش در ولسوالی سروبی کابل کشته شدند. همچنین در این عملیات بخشی از ولسوالی سروبی از وجود اعضای این گروه پاکسازی شد. وزارت دفاع افغانستان افزود 80 عضو دیگر طالبان در حملات هوایی و زمینی نیروهای ارتش در ولایات قندهار، بادغیس، زابل، لوگر و ننگرهار کشته شدند. طبق این گزارش 2 نفر از کشته شدگان عملیات نیروهای ارتش افغانستان در ولایت بادغیس سرکردگان محلی طالبان بودند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش در گمرک اسلام قلعه قدردانی کرد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، امروز صبح در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه اجازه دادند صدها لاری از خاک افغانستان وارد ایران شود و دچار آتش سوزی نشوند و همچنین در مهار آتش همکاری کردند سپاسگزاری می‌کنند. ساله با اشاره به اینکه این حادثه دلخراش تلفات جانی نداشته و فقط چند دریور به طور سطحی زخمی شدند افزود نبود زیرساخت‌ها در گمرکات افغانستان یک مشکل جدی است و با اینکه تجارت با همسایگان افزایش یافته اما تأسیسات این گمرکات همچنان در دوره انزوای افغانستان یعنی دوره حاکمیت طالبان باقی مانده اما تحقیقات همه جانبه خواهد شد تا از تکرار این گونه آتش‌سوزی‌ها جلوگیری شود. والی خراسان رضوی ایران در پی گسیل کمک‌های امدادی به نقطه حادثه دیده سرحدی ایران و افغانستان و بازدید میدانی از محل با والی هرات در گمرک اسلام قلعه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. محمد صادق معتمدیان در پی درخواست کمک والی هرات برای مهار آتش سوزی گسترده عصر دیروز تأسیسات گمرکی اسلام قلعه افغانستان واقع در نقطه مقابل مرز دوغارون شهر تایبا در ولایت خراسان رضوی دیشب در این منطقه حضور یافت. والی هرات در دیدار با والی خراسان رضوی ضمن ابراز قدردانی از کمک‌های مؤثر امدادگران و آتش نشانان ایران همراه با معتمدیان آخرین وضعیت منطقه حادثه دیده را بررسی کردند. در پی درخواست والی هرات برای اطفای این حریق گسترده و امداد رسانی به آسیب دیدگان چند هلیکوپتر امدادی، 11 موتر آتش نشانی، 21 دستگاه آمبولانس اورژانس همراه با گروه های زبده امدادگر به نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان اعزام شدند. انفجار و آتش سوزی بزرگ در تأسیسات گمرکی اسلام قلعه افغانستان که حوالی ساعت 13 دیروز آغاز شد به صدها اراده موتر باربری سنگین حامل کالاهای صادراتی آن کشور خسارت زده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از گام جدید مجلس در روند کاهش تعهدهای برجامی ایران در 21 فوریه خبر داد. شهریار حیدری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس درباره گام جدید تهران در چارچوب مصوبه مجلس گفت اگر منافع ایران در برجام تامین نشود 21 فوریه گام جدید برداشته می شود و راه حل بازگشت به برجام اجرای کامل تعهدات برجام است. حیدری خاطر نشان کرد که طرح اقدام راهبردی یک حق قانونی ما و مطالبه مردمی از مجلس بود و یکی از طرحهایی بود که بیشترین استقبال را مردم ایران اسلامی از آن کردند و این حق ماست که در صورتی که تحریم‌ها لغو نشود و برجام اجرا نشود قاعدتاً باید طبق طرح اقدام راهبردی پیش برویم. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در عین حال تصریح کرد که کل طرح اقدام راهبردی هم خلاف مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نیست. حیدری افسود ما تعهدات برجامی خود را اجرا کردیم و آژانس هم تایید کرد که اما با خروج آمریکا یک خدشه جدی به برجام وارد شد و کشورهای اروپایی هم به جای اینکه آمریکا را نقد کنند آمدند که پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع بدهند و تصریح کرد کشورهای اروپایی به برجام تعهد نداشتند و نقض برجام کردند. ما این تجربه را داریم و در صورتی برمیگردیم که برجام را اجرا کنند و افسود این انتظار مردم از حاکمیت و دولت است و مجلس به عنوان خانه ملت این طرح را تصویب کرده و اقدامات بعدی هم در چارچوب همین طرح اقدام راهبردی انجام خواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام رئیس جمهوری افغانستان به مناسبت 26 دلو سال روز خروج نیروهای ارتش سرخ شوروی از این کشور. اعلام جنگ حکمتیار علیه دولت افغانستان. و قدردانی دولت افغانستان از کمک ایران برای مهار آتش در گمرک اسلام قلعه هرات. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. در ادامه همراه ما باشید با بخش اول مجله خبر تحلیلی. امروز مصادف با سال روز خروج آخرین گروه از نیروهای ارتش سرخ شوروی سابق از افغانستان است، خروجی که بنابر تعبیر نماد پیروزی اسلام بر کمونیسم است. 26 درو با یک واقعه مهم تاریخی یعنی سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان مصادف است، حادثه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سرنوشت تاریخ را عوض کرد و منجر به شکست قدرت پوشالی کمونیسم و کشور سردمدار آن یعنی شوروی شد. 32 سال قبل ارتش سرخ شوروی پس از 10 سال جنگ در افغانستان تصمیم به خروج گرفت. در این جنگ بیش از 1,000,000 افغان کشته و شمار زیادی هم آواره شدند. در همین رابطه همکار ما قریشی در کابل نظرات و دیدگاه‌های عباس حسن‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیده است.
محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، امروز مصادف با 32 سال روز خروج ارتش سرخ از افغانستان است. روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی چه نقش در افغانستان به ویژه در جنگ و صلح افغانستان دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و فالدوز خروج نیروهای شوروی از افغانستان و پیروزی مردم افغانستان تبریک عرض می‌کنیم خدمت هموطنان عزیز و همچنین شکست روس‌ها از افغانستان یک دستاورد بزرگ جهاد و مجاهدین افغانستان بود که با تاوان بسیار کلان و شهدای زیاد، مجروحین و زخمی ها و آوارگان میلیونی از کشور عزیز ما افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه و جهان به دست آمده و این دستاورد امروز باید با تمام وجود حفظ شود. همونطور که شما میدانید و اشاره کردید، روسیه به عنوان وارث شوروی سابق که به عنوان یک از قدرت‌های جهانی مطرح است میتواند تاثیرگذاری خودش هم در مسائل ناامنی و جنگ در افغانستان داشته باشه و هم در مسائل صلح و امنیت و آرامش و ثبات در کشور. به همین خاطر فکر میکنم که روسیه نقش اساسی را میتونه بازی بکنه و در این چند سال اخیر که بیشتر مسائل صلح مطرح شده، ما شاهد همین مسئله بودیم که بسیاری از اظهار نظرها و رفت آمدها و حتی ناامنی ها در افغانستان با حضور و حمایت روسها صورت میگیره و اونها نقش اساسی رو میتونه در ناامنی و همچنین ثبات و صلح و امنیت کشور افغانستان ایفا بکنن. در این اواخر هم ما شاهد رفت آمدهای گروه طالبان در روسیه بودیم و نشست‌های قبلی هم در بعضی از کشورها از جمله روسیه صورت می‌گرفته. نقش و جایگاه روسیه را در صلح آینده افغانستان می‌تواند که نشان بده.
شما به سفرهای طالبان اشاره کردین، بفرمایید که روس‌ها در افغانستان دنبال چی هستند؟
خب شما شاهد هستین که معاهداتی که و یا پیمان‌هایی که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا صورت گرفت در گذشته در دوحه قطر، این برای برخی از کشورهای همسایه و منطقه و خصوص روسیه ممکن است که سنگین تمام شده باشه و یک جانبه باشه و نزاع روسیه به این قضایا دخالت مستقیم داشته و با حضور نشست هایی که با گروه طالبان داشته چه مستقیم و چه غیر مستقیم نقش اساسی را در این مسئله بازی میکنه و بخصوص در این اواخر ما شاهد عزیز بودیم که گروه طالبان میانهشان با ایالات متحده آمریکا یک مقدار کمرنگ شده ارتباطشان و روابط خود با روسیه بیشتر کرده و این نشان دهنده این است که روسیه میتونه نقش اساسی بازی بکنه و در اینجا با تحریک گروه طالبان و با مشارکت مسائل سیاسی در آینده افغانستان میتونه نقش اساسی بازی بکنه و در برابر قدرت بلوک غرب که در رأس آن آمریکا هستند میتونن که خود نشان بده که ما هم در مسائل افغانستان میتونیم نقش اساسی و مهم داشته باشیم.
به نظر شما چرا لشکر سرخ در افغانستان شکست خورد؟ آیا فکر میکنین که آمریکایی ها بتانن بدون همکاری روس ها از افغانستان بیرون شوند و سال در این کشور تأمین شوند؟
بله، شکست روس ها از افغانستان همونطور شما شاهد هستید و مطالعه داره مردم ما تاریخ حضور و تهاجم شوروی ها در افغانستان که به دنبال مستعمره کردن کشور افغانستان بودن و از طرف دیگر راهیابی به دریای آزاد خلیج فارس و اقیانوس هند و با او دست پیدا نکرد و برگشت خورد و نه تنها شکست خورد بلکه اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و امروز او اتحاد دیگه وجود نداره. اما روسها در برابر آمریکا که در اون زمان حامی مجاهدین بودند و یکی از کسانی بودند که گروه های هفتگانه که از جنوب پاکستان حمایت میشدن و اونها را حمایت میکردن، امروز هم روس ها در این عرصه میتونه که قدرت نمایی بکنن و او حرکت هایی که آمریکایی ها انجام دادن او را جبران بکنن.
چه فکر میکنین در چنین وضعیتی که روس ها در افغانستان شکست کرد و هنوز آمریکایی ها حضور دارن و توافق کردن با طالب ها که از این کشور بیرون میشوه و گفتگوهای صلح هم به نحو شکست ریخت ادامه داره، وضعیت به کدام طرف خواهد رفت؟
البته نادیده نباید بگیریم که هر گونه نشست یک جانبه توسط هر کشوری در افغانستان نتیجه نخواهد داد و مشارکت جهانی و بین المللی و همچنین کشورهای منطقه با خصوص میتونه نقش اساسی داشته باشه و باید صلح در افغانستان با مشارکت همه جامعه جهانی و کشورهای همسایه و منطقه صورت بگیره و مردم افغانستان باید نظرشان به این باره گرفته شد.
سپاس جناب حسنزاده روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست خبری با مسئولان امنیتی در کابل گفت طالبان گروه قابل اعتماد نیستند و رئیس جمهور غنی در صورتی از قدرت کنار می رود که اطمینان حاصل کند سال پایدار در کشور برقرار می شود. در حالی که هیئت دولت هنوز در انتظار برگشت طالبان به میز گفتگو هستند، مشاور امنیت ملی افسود طالبان قدرت مطلق می خواهند و تنها خواهان مشارکت کسانی در قدرتند که به این گروه تسلیم شوند. وی عنوان کرد فرماندهان گروه طالبان به کویت خواسته شدند تا برای یک جنگ بزرگ در کشور آمادگی بگیرند. محب یادآور شد که ما زندانیان طالب را رها نمودیم، اما برعکس امسال 100% خشونت‌ها در کشور افزایش یافت. طالبان 100% قدرت می‌خواهند و راه رسیدن به صلح این نیست. همکار ما خانم حسنزاده نظرات و دیدگاه‌های عزیز احمد فانوس روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
طبعاً خواستای طالبان در اواخر خصوصا در آخر حکومت آقای ترامپ که برشان امتیاز بیشتر قائل بود تغییر کرد، موقفشان هم و امتیازاتشان هم به حدی که میخواستن طالبان و دستشان قرار نگرفت. حال هم ادعا میکنن که زیادتر قسمتهای افغانستان یعنی بیشتر از 70% یا بیشتر از 60% سرزمین افغانستان در اختیار از اونا است، در حالی که او در اختیار قرار گرفتن این سرزمین با زور و شلاقی که طالب ها او را اسم میکنن، فکر میکنم یک گپ بسیار مهم نیست. آقای عبدالله محب هم گفت که اینا میخواهند که در کویته پاکستان باز هم گردن بیاین، در حالی که میگن اکثر قسمت های افغانستان در اختیار ماست، پس چرا در داخل افغانستان مذاکره نمی کنند؟ آیستا آیستا اینا پرستیژ خود از دست میدن در مردم افغانستان، و خصوصا که حمله های انتحاری و خشونت علیه مردم یا اردو و قوه مسلحه را بسیار زیاد ساختن و عملاتشان در شهرها هم بسیار زیاد شده بود در این اواخر. من فکر میکنم که امتیاز طلبیشان هنوز هم به مخدش باقی است و پاکستان شاید یک مقدار پیشنهادهای دیگه برشان داشته باشه. احتمالا من فکر میکنم پاکستان نمیخواهد که بسیار زیاد طرف واقع شد با قدرت های منطقوی و به خصوص با امریکا و روسیه، و شاید در یک انتخابات زود انگام اینا سهم بگیرن یا ای که به شکل دولت یا قسمت های افغانستان به اختیارشان است به اختیار خود بگیرن و با دولت کنار بیان. چرا با اون شکل که اونا میخواستن امارت اسلامی رو در افغانستان احیاب بکنن، فکر نمی کنم که بعد از این بتونن به این خواست خود ادامه بدن.
در کنار صحبتهایی که شما داشتین آقای فانوس، حمدالله محب هم موضوع تندی نسبت به دعوت اسلام آباد از فرماندهان طالبان جهت شرکت در نشست کویته اتخاذ کرده و گفته که این فرماندهان به پاکستان دعوت شدند تا برای یک جنگ بزرگ در کشور آمادگی بگیرند. تحلیل شما در رابطه با این بخش از صحبتهای آقای محب چی هست؟
خب یک مقدار جنبه تبلیغاتی هم داره آقای محب، هم صحبتهایش به این شک نیست که میخواید یک مقدار نفرت ایجاد بکنه در میان مردم، ولی در صورت طالب ها هم طرفدارای خود دارن. با تاسف مردم اطراف افغانستان یک مقدار با مخواست های طالبان که بسته کردن مکتب ها برای زن ها و دخترا هست و یک مقدار هم اسلامگرایی افراطی شکل که طالب ها میگن، متاسفانه داره طرفدارای خود در افغانستان، و اینا کسایی که جنگ میکنن هم یک مقدار تمامیت خواهی دارن. اما بر صورتش خواست جهان هم در اینجا مطرح است، خواست منطقه و کشورهای همسایه هم مطرح است. من فکر نمی کنم که 100% طالب ها بتانن موافقت کشورهای گوناگون یا که در مسئله افغانستان زینف هستن اینا جلب بکنن. مجبور هستن که بعد از یک سلسله جنگ های فرسایشی، اما طوری که آقای محب گفت، من فکر میکنم طالب ها هم به خاطر امتیاز طلبی و فشار بالای دولت تا شاید تا زمانی که حکومت آقای غنی نزدیک به پایان میشه یک مقدار فشارهای خود بیشتر هم بکنن، چون در اوج باز هم وقتی آقای غنی دیگه پس میشه از قدرت به خاطر که بار دیگه هم در انتخابات نمیتونه شرکت بکنه، دوریش پوره شده، یک خلای نسبی قدرت به وجود میاد در وقت انتخابات. شاید اینا اینطور محاسبه بکنن که در اون وقت میتونن بیشتر نفوذ بکنن در وقتی که انتخابات شکل میگیره، چون افغانستان هم بسیار آسیب پذیر است از این نگاه، چون قبلا هم در انتخابات ادعا میشد که تقلب صورت گرفته و این کشمکش ها را بین نیروهای داخلی در افغانستان ایجاد میکنه در داخل دولت افغانستان، بنان یک فرصت خوب در اون وقت یعنی میسر میشه برای طالب ها. شاید منتظر همون تو فرصت باشن یا ای که در آینده قریب اینا بخواهند که در یک شرکت با دولت تقسیم بکنن قدرت ها. اگر آقای اشرف غنی چون این کار را بکنه شاید پیش از ختم دوره خود به خاطر حفظ امنیت یا ای که خودش تا اندازه راحت باشه و منافع یک تعداد کسایی که در اطرافش هستن تامین باشه، شاید به چنین توافق برسن. در غیر از اون حکومت آقای اشرف غنی پایان بیافه طالب ها یک مقدار بازم پیشروی خواهد داشتن و امتیازات بیشتر خواهد گرفتن. یقین هم که در آینده سهم خواهد دادن برای مخالف های خود ولی کمتر، اما اگر حال بیاین در افغانستان در شرکت بکنن نفشان شاید کمتر باشه، سهمشان شاید کمتر باشه. من فکر میکنم صحبت عمده بالای امی است که پاکستانی ها میخواین ناینا مذاکره بکنن که دوام بتن در یک سال دو سال دیگه جنگه یا ای که در قدرت سهم بگیرن.
بله آقای فانوس، واشنگتن هم در توافق با طالبان مبنی بر خروج نیروهای نظامی از افغانستان تجدید نظر کرده و خواستار ادامه حضور نیروهای خودشان در افغانستان شدند. نظر شما در این رابطه چی است؟ فکر میکنین که این تصمیم واشنگتن چه تاثیراتی خواهد گذاشت بر اوضاع امنیتی فعلی افغانستان از یک سو و ادامه بحران ها و چالش ها در نشست صلح افغانستان؟
خب در جنگ فرسایشی طبعا دولت هم مشکل است برش ادامه قدرتش، ولی طالب ها ما فکر میکنم زیادتر میبازن در این میدان سیاست، به خاطر که اینا باعث میشن یا عملات از اینا باعث میشه که جنگ دوام پیدا کنه در افغانستان، چون مطابق توافقنامه که بین امریکا و طالبان شده بود باید در یکی دو ماه دیگه افغانستان رو ترک میکردن امریکایی ها و سایر نیروهای خارجی، در حالی که آلمان ها هم اعلان کردن که ما به زودی باید نبرایم از افغانستان، چون حالتی که روس ها از افغانستان برآمدن باز تکرار خواهد شد. بنابراین متحدان امریکا هم تجدید نظر کردن در برآمدن خود از افغانستان و این یک ضربه است بر طالب ها و ادامه جنگ چندان بر پاکستان هم شاید پذیرفتنی نباشه، و چون یک محاسبه داره پاکستانی ها هم که 100% نمیتونن یک دولت را در افغانستان بسازن که کاملا مطابق خواست پاکستان باشه، چنانچه این تجربه کردن که روس ها نتانستن، آمریکایی ها هم با مشکل مواجه شدن. بالاخره پاکستان به چی مدت خواهد تانست که در افغانستان یک دولت کاملا دست نشانده خود ابقا بکنه؟
عزیزان شنونده، بخش اول مجله خبری تحلیلی را شنیدید. در ادامه همراه ما باشید با بخش دوم مجله خبری. در ابتدای این بخش گزارشی را تقدیمتان میکنیم از همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف در مورد تجلیل از روز جهانی رادیو در پایتخت اسخایی میکنم در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ.
والی بلخ نقش رادیو در بیداری و آگاهی دهی به جامعه را کلیدی دانست و دست اندرکاران این رسانه پرمخاطب را مدافعان ارزش ها در نظام جمهوریت خواند. غلام فاروق اخبلواک که در مراسم گرامی داشت از روز جهانی رادیو در جمع مسئولان رسانه های ملی و بین المللی مستقر در ولایت بلخ در شهر مزار شریف سخن می گفت، ضمن ارج گذاری بر روز جهانی رادیو از این رسانه شنیداری با عنوان قدیمی ترین دستگاه پیام رسان در افغانستان یاد کرد. فاروق نقش رادیو در بیداری و آگاهی دهی به جامعه در عرصه های مختلف را کلیدی دانست و جایگاه آن در کنار سایر رسانه های جمعی در افغانستان را از اهمیت ویژه برخوردار خواند.
خوشبختانه که فعالیت های رادیو و در اواخر تلویزیون ها و یا شبکه های اجتماعی سبب شد تا مردم از همه چیز آگاه شود. در بیداری ملت رول اساسی را بازی کرده و کسایی که در رادیو از افتخار ای را داره که تقریبا 100 سال میشه که در خدمت مردم افغانستان است.
معاون والی بلخ ضمن ارج گذاری به فعالیت های دست اندرکاران برنامه های رادیویی در کشورش و خصوص در ولایت بلخ، مسئولان رسانه ها و خبرنگاران را مدافعان ارزش های جامعه و نظام جمهوریت دانست و گفت:
شما من حیث افراد مسئول در برابر مردم و ارزش ها، مسئول در برابر نظام، شما باید از جمهوریت دفاع بکنین. جمهوریت است که اصلا ما تانستیم این وضعیت کنونی را اصلا به نمایش بگذاریم و فعالیت های شما هم منسجم باشه و زمینی فعالیت هم برای شما بوده باشه.
اخبلواک با اشاره به خشونت هایی که از سوی گروه های افراطی و دگماندیش متحجر در افغانستان علیه خبرنگاران و رسانه ها صورت می گیرد، ضمن آن که این گونه اعمال را غیر انسانی دانست و محکوم کرد، در عین حال آن را ناشی از عصبانیت دانست که خبرنگاران و رسانه ها در افشای افکار و نیات و اعمال غیر انسانی گروه های تروریستی و دشمنان ارزش های دموکراتیک نقش پررنگ را ایفا می کنند. در مراسم گرامی داشت از روز جهانی رادیو در شهر مزار شریف، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ هم از رادیو با عنوان رسانه یاد کرد که در عصر انفجار اطلاعات و گسترش رسانه های مختلف هنوز هم در میان افراد جامعه جایگاهی ویژه و قابل توجه دارد. وی از رسانه های جمعی از جمله رادیو به عنوان پل ارتباطی میان دولت و ملت و روشن کننده اذهان مردم در عرصه‌های مختلف ذکر کرد و خطاب به مسئولان رسانه ها گفت:
شما هستین که میتونین از طریق رادیو و تلویزیون رسانه ها اذهان مردم را روشن بکنین و پیامی که حکومت به مردم داره و از مردم به حکومت دارن شما خوبتر میرسانین. همیشه این نقش بازی کردین، در بخش های مختلف کارکرده های ارزنده ای دارین، قابل قدر و قابل تحسین است.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ آمادگی این اداره در همکاری با تمامی رسانه ها و خبرنگاران را در بهتر شدن وضعیت اطلاع رسانی در این ولایت اعلام کرد. گفتن است که 13 ماه فوریه که مصادف با 25 ماه دلو یا بهمن ماه می باشد با عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری گردیده و هر ساله از این روز در ولایات مختلف افغانستان تجلیل و گرامی داشت به عمل می آید. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ روز گذشته و در همکاری با رسانه‌های جمعی مستقر در این ولایت از این روز تجلیل و گرامی داشت به عمل آورد. قابل یادآوری است که 92 سال قبل از امروز و در زمان حکومت امیر امان الله خان اولین دستگاه رادیویی در افغانستان نصب گردید و به فعالیت آغاز کرد. تا سال 2001 میلادی تنها رادیوی ملی افغانستان در سراسر این کشور فعالیت و برنامه داشت، اما پس از آن و طی 2 دهه اخیر ده ها رادیوی خصوصی در کنار سایر رسانه ها مجوز دریافت و به فعالیت آغاز نمودند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه رنای افغانستان در راستای گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی به امضا رسید. این تفاهم‌نامه در جلسه‌ای که با حضور صدیقی قائم مقام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، فرهادی معاون پژوهشی و رحیم نژاد مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی این دانشگاه با همتایان خود در دانشگاه رنای افغانستان برگزار شد به امضا رسید. صدیقی در این نشست با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل همواره از همکاری و انتقال تجربیات علمی و بین المللی خود به دانشگاه استقبال می کند، بر تقویت و تحکیم رابطه خود با دانشگاه رنا تاکید کرد. توافقنامه تجارت ترانزیتی پاکستان و افغانستان تا 3 ماه دیگر تمدید شد. رزاق داوود مشاور صدر اعظم پاکستان در امور تجاری از تمدید توافقنامه تجارت ترانزیتی این کشور و افغانستان تا 3 ماه دیگر خبر داد و افزود سند و توافقنامه تجارت آزاد بین پاکستان و افغانستان امضا شده و توافقنامه تجارت ترانزیتی دو کشور به مدت 3 ماه تمدید شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش 26% خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته میلادی خبر داده است. گزارش بشنوید از کاظم حیدری، خبرنگار ما در شهر مزار شریف.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش 26% خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته میلادی خبر داد. دفتر نمایندگی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در ولایت بلخ با نشر این آمار نگرانیش از افزایش و ادامه خشونت ها و قتل های هدفمند علیه خبرنگاران و فعالان مدنی را اعلام کرد. محمد بشیر انصاری مسئول صحوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در شمال این کشور که به مناسبت روز جهانی رادیو در جمع خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های جمعی در شهر مزار شریف صحبت می‌کرد، از افزایش 26% اعمال خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال قبل آن سخن گفت.
در سال 2020 خشونت‌ها در برابر خبرنگاران 26% افزایش نشان می‌دهد نسبت به سال 2019. ما در سال 2019 105 مورد خشونت داشتیم، در حالی که در سال 2020 ما 132 مورد خشونت در برابر خبرنگارا ثبت کردیم. کزیجم متاسفانه 7 خبرنگار ما در سال 2020 از دست دادیم.
انصاری گروه های داعش و طالبان را در رده اول اعمال خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها دانست و افزود.
گروه های تروریستی داعش و طالب در رده اول قرار دارند. یعنی 58 مورد خشونت در برابر خبرنگارا این گروه ها انجام داده و در رده دوم متاسفانه باز هم حکومت افغانستان و حکومتی ها قرار داره که 41 مورد خشونت در برابر خبرنگارا انجام داده.
به گفته انصاری طی سال گذشته میلادی در ولایات شمالی بلخ و فاریاب 5 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است.
4 مورد خشونت در سال 2020 ما در بلخ داشتیم و 1 مورد هم در فاریاب که در مجموع 5 مورد خشونت صورت میگیرد. طی روزهای اخیر 2 حمله بالای خبرنگارا در حوزه های بلخ و فاریاب صورت گرفت که یکی مسئول یکی از تلویزیون های خصوصی در مزار شریف بالای شلیک شد که خوشبختانه برش آسیب نرسید و همچنان یکی از خبرنگارا در فاریاب هدف قرار گرفت که 2 گلوله اصابت کرده در بدنش، اما پزشکا میگن که وضعیت درمانیش قناعت بخش است.
مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در شمال این کشور دولت کشورش را متهم به ناتوانی و عاجز ماندن در شناسایی و به محاکمه کشاندن و مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران میکند. انصاری با یادآوری از گفتگوهای صلح که میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در دوحه قطر در جریان است، از حکومت افغانستان خواست که در این مذاکرات به هیچ وجه دستاوردهای دو دهه اخیر در کشور به ویژه در خصوص آزادی بیان و آزادی رسانه ها را به معامله نگیرد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
چند خبر کرونایی در ادامه این بخش. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت تا کنون 1,518,263 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 62 نفر از بیماران مبتلا در 24 ساعت گذشته تعداد جان باختگان کرونا در ایران به 58,945 نفر رسیده است. سیما سادات لاری امروز با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7390 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 568 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,518,263 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت خوشبختانه تا کنون 1,298,023 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تا کنون حدود 109 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,400,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. چین درباره اتهام زنی های آمریکا مبنی بر این که پکن جلو رسیدن بخشی از اطلاعات درباره منشأ کرونا ویروس را گرفته بار دیگر واکنش نشان داد. چین در پاسخ به اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در بیانیه تصریح کرد که آمریکا تاکنون آسیب شدیدی به همکاری بین المللی برای مقابله با کووید 19 وارد کرده و حالا انگشت اتهام را به سمت کشورهای دیگری که به طور متعهد از سازمان جهانی بهداشت حمایت کردند و حتی به سمت خود این نهاد نشانه گرفته است. پکن در بیانیه خود افزوده چین ضمن استقبال از تصمیم دولت جدید آمریکا برای لغو اقدام دولت ترامپ برای ترک سازمان جهانی بهداشت امیدوار است که واشنگتن به عالی ترین استانداردها پایبند باشد و مشارکت مناسب را در همکاری بین المللی در مقابله با کووید 19 داشته باشد. وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 7706 نفر مبتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده است. فخرالدین کوجا در خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در ترکیه در صفحه توییتر خود نوشت که در شبانه روز گذشته از 123305 نفر تست کرونا گرفته شده است وزیر بهداشت ترکیه افزود بر اساس آخرین آمار در مجموع از 31,412,611 نفر تست گرفته شده که 2,572,896 نفر مبتلا به کرونا شدند و با ثبت 93 نفر فوتی در 24 ساعت گذشته شمار جان باختگان به 27,377 نفر رسیده است. کجا تعداد مبتلایان بدحال را نیز 1,235 نفر اعلام کرد. در 31 روز واکسیناسیون عمومی در ترکیه 3,312,000 نفر واکسینه شدند و از روز گذشته 482,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را نیز دریافت کردند. ونزوئلا از ورود نخستین محموله 100,000 دوزی واکسن روسیه اسپوتنیک وی به این کشور خبر داد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ضمن اعلام این خبر در پیام توییتری نوشت که با توجه به قرار گرفتن در مرض کووید 19 پرسنل پزشکی و بهداشتی اولین گروهی هستند که واکسن را دریافت میکنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. وقتتان خوش.
نشانه را عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. با شما هستیم امروز هم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. گاهی بیان یک مطلب ساده انسان را به درجه ای از درک و معرفت می رساند که تشخیص حق برایش آسان می شود. حکمت های نهج البلاغه نیز از این نوع مطلب هستند. امام علی علیه السلام در حکمت هشتم توجه ما را به نکاتی به ظاهر ساده و عادی جلب می نمایند. نکاتی که هر یک دریایی از علوم و معارف در آن نهفته شده است. حضرت در این حکمت می فرماید از ویژگی های انسان در شگفت مانید که با پاره پی می نگرد و با گوشتی سخن می گوید و به وسیله استخوانی می شنود و از شکافی نفس می کشد. امام علی علیه السلام می فرمایند به خودت نگاه کن، قدری تأمل کن که چگونه با یک تکه چربی همه چیز را می بینی. چشم چربی شفافی است که دقیق ترین دوربین های فیلم برداری هرگز به قدرت و پیچیدگی آن نمی رسند. این تکه چربی بدون این که نیازی به فیلمی داشته باشد تا درون آن بگذارند، گاه 70 یا 80 سال کار فیلم برداری خود را انجام می دهد و جالبتر این که تمام فیلم های آن 3D است. چشم در جایی که نور زیاد باشد خود را جمع کرده تا نور کمتری را دریافت کند و در مقابل در جایی که نور کم باشد گسترده تر شده تا نور بیشتری را بپذیرد. از دیگر عجایب چشم این است که دائماً به وسیله چشمه‌های بسیار کوچک اشک و حرکت پلک‌ها نرم و مرطوب نگهداری می‌شود که اگر نباشد چشم می‌خشکد و کارایی خود را از دست می‌دهد.
موسیقی
تشکر میکنیم که برنامه نشان راه را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در بخش کارشناسی برنامه حجت الاسلام و المسلمین فیض آبادی کارشناس مسائل مذهبی در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت میکنند. با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. معیارهای خیر میگفتیم. یه روایت داریم از حضرت امیر علیه السلام، فرمودن ولا خیر فی الدنیا الا للرجلین، خیر دنیا یا خیر در دنیا فقط برای دو نفره، یک رجلن، مردی که اذنب ذنوبا، گناهان انجام میده، فهو یتدارکا به توبه، توبه میکنه، توبه، آدم اگر گناهی کرد توبه کنه، توبه با استغفار فرق میکنه. استغفار دعاست، میگیم خدایا من یه زمانی از یه نفری پول خوردم گم شده، نیست، معلوم نیست کجا هست، استغفار میکنم تو منو ببخش، خلاصه خودت یه کاری بکن، یا مثلا من یک گناهی انجام دادم دیگه حالا. اما توبه بحث تدارکه. آدم وقتی مریض میشه میره دکتر، دکتر میگه دارو بخور، توبه اینه. تا حالا دروغ میگفته، تصمیم میگیره از امروز دیگه دروغ نگه. در بحث توبه فقط من یه نکته خیلی کلیدی خدمتتون بگم رفقا، دقت بکنید. اینجا حضرت امیر علیه السلام میفهمد جبران بکنه، یعنی اگر گناهی کرد با توبه جبران کنه. پد توبه جبران عمل، در قرآن هم داریم اصلاح، یعنی اگر کسی توبه کرده بعد اصلاح هم بکنه. اگر نماز قضا داری حالا توبه کردی نماز قضا تم بخون، اگر روزه قضا داری حالا که توبه کردی روزه قضا تم بخور. یه قصه براتون بگم. بنده خدا اومد محضر یکی از علما، گفت آقا من یه خطایی کردم، یه گناهی کردم، حالا من میخوام توبه کنم. آقای عالم سوال کرد چه کردی؟ گفت چی؟ به یکی از همسایه‌هامون تهمت زدم و عذاب وجدان دارم، آبروشو من بردم. این عالم بزرگوار گفت خب توبه کن دیگه، خدا میپذیره. گفت خب همین، من چگونه توبه بکنم؟ گفت اگه میخوای توبه بکنی، توبه راه داره. شما یه دونه مرغ بخر، این مرغ رو بکش، پراشو بکن، تو کوچه‌تون هر یه قدم یه پر بذار، هر یه قدم یه پر بذار، صبح زود پرا رو جمع کن بیا پلو من. بند خدا رفت صبح آمد، گفت که آقا من پرا رو رفتم جمع کنم، همه رو باد برده. گباری کلا، آبرو مردم رو بردی، باد برد. هر وقت آبروشو درست کردی خدا تو رو میبخشه. لذا در بحث توبه تدارک تو حق الناس بلخص مواظب باشیم. گاهی وقتا ما یک زیراب زنی میکنیم، بند خدا رو از کار اخراج میکنن. حالا که میخوای توبه کنی برو سر کارش بگو آقا من دروغ گفتم، اشتباه کردم، زیرا بند خدا رو زدم، برش گردون سر کار. تازه هرچی هم خسارت دیده خسارتاشو پرداخت کن، حلالیت بگیر، این میشه توبه. یه وقتی آدم زنشو اذیت میکنه، خب حالا زنتو اذیت کردی، با یه معذرت خواهی که درست نمیشه. شما صحبت بکن، عقب افتادگی هایی که تو زندگی براش ایجاد شده یه جوری اینا رو جبران کن. یکی از عوامل مؤثر در قبول توبه اینه که انسان جبران بکنه. پس این میشه معیار ارزشی که انسان هر جا گناه کرد، خطا کرد، ترک بکنه این خطا را و جبران بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین فیض آبادی که در مورد معیار خیر از نگاه امام علی علیه السلام صحبت کردند. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. ایلیا پاولویچ پترو شفسکی، مورخ و خاورشناس روسی، میگوید
علی علیه السلام پرورده محمد صلی الله علیه و آله و سلم عمیقا با وی در امر اسلام وفادار بود. علی علیه السلام تا سرحد شور و عشق پایبند دین، صادق و راستگو بود. در امور اخلاقی بسیار خردگیر بود. هم سلحشور